بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وجعل یقینی افضل الیقین. صحبت در این جمله نورانی صحیفه سجادیه و دعای مکارم الاخلاق بود. به اینجا رسیدیم که چه فرقی هست میان ایمان و یقین که می فرماید وجعل بلغ به ایمانی اکمل الیمان و جعل یقینی افضل الیقین. عرض کردیم که یقین بالاترین و والاترین مراتب ایمان است. اگر انسان به کمال ایمان برسد، در واقع به یقین هم رسیده، ولی چون یقین هم مراتب دارد می فرماید وجعل یقینی افضل الیقین. به منزل یقین هم که رسیدم، باز به قله یقین برسم. در روایتی هست از امیر مؤمنان علی علیه السلام که این سؤال رو مطرح کرد در زمانی که ظاهراً امام حسن و امام حسین کوچک بودن، که فرمود که فاصله میان ایمان و یقین چیست و به تعبیر دیگر فرق ایمان و یقین چیه. هر دو از باب ادب سکوت کردند. حضرت فرمود عجب یا ابا محمد، به پسر بزرگترش فرمود شما جواب بده. فرمود که جواب داد که بینهما شبرون، میانه ایمان و یقین یه وجب فاصله است. چگونه؟ فرمود که پاسخ هنرمندانه است. در واقع فرمود لأن الایمان ما سمعناه به آذاننا و صدقناه به قلوبنا. ایمان سمعی است، از طریق سمع وارد قلب می شود. انسان از طریق برهان، استدلال، فلسفه، کلام، انسان ایمان می آورد، باور می کند که اون چرا که می گوید از توحید و نبوت و عقاید حقه، حق است. ایمان سمعی است، ما سمعناه به آذاننا و صدقناه به قلوبنا. از طریق سمع وارد قلب می شود، تصدیق قلبی بعد از شنیدن استدلال سمعی است. ولی یقین ما ابصرناه به اعیننا، یقین اون چیزی است که با چشم اون را می‌بینیم. و استدلالنا بهی علی ما غاب عنا، استدلال می‌کنیم به اون بر اون چیزی که از ما پنهان است و غائب است. که یقین شهود است و ایمان برهان است. فرق ایمان و یقین، فرق شهود و خدمتتون عرض کنم برهان است. یه وقت انسان یه چیزی رو از راه برهان قبول میکند، یه وقت نه میبینه. یه وقت شما میشنوید که در مکه جایی هست به نام کعبه و در داخل کعبه فلان مقام و فلان مقام و فلان مقام هست. خب این یه نفر، دو نفر، ده نفر باور میکنید این شنیدتون درسته. یا شما حضور پیدا میکنید، توفیق پیدا میکنید، میرید مسجد الحرام رو میبینید و داخل کعبه میشوید و اون مقام هایی که در داخل کعبه هست، اون قسمت ها رو ملاحظه میکنید. مثلا سنگی که گفته میشود که امیرالمومنین علیه السلام در اونجا روی اون به دنیا آمده، حالا تا چه اندازه صحیح هست اون رو نمیدونیم. به هر حال اونجا مشاهده، اون شهود که کردید، اون میشه چی؟ یقین. استدلال سمعی میشود مقدمه ایمان، ولیکن شهود میشود مقدمه یقین. یا انسان خدا رو باور میکنه با استدلال با قانون نظم و با استدلال هایی که در کلام و فلسفه بیان شده، یه وقت خدا رو باور میکند با شهود قلبی، همونطور که در جواب اون شخصی که به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که هل رأیت ربک، قال لم اعبد ربا لم اره، بعد گفت چجوری کیف رأیت ربک، قال حضرت جواب داد که لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. اونجا شهود است، شهود قلبی، شهود قلبی اینجا میشه یقین. اگر انسان به اون مرتبه رسید میشود به مرتبه موقنین دست یافته. انشاءالله خدا کمک بکنه که انسان بتونه به اون مرحله برسه. صلواتی خط بفرمایید. بحث در کیفیت تشریع خمس ارباح مکاسب بود. عرض کردیم که 4 احتمال ابتداءً وجود داره، که احتمال اول این است که مجعول الهی، احتمال دوم این است که مجعول امامان هست ولی امامان حق تشریع دارن، یعنی این رو بنا مبنایی هستش که آیا حق تشریع داره امام یا نداره. سوم این است که از باب اختلاط اموال به مالهای حرام باشه، از باب مال مخلوط به حرام باشه، خمس مال مخلوط به حرام. چهارم این که از اختیارات حاکم اسلامی است، یعنی حکم حکومتی. گفتیم احتمال دوم و سوم خلاف ظاهر روایات. امر دایر است بین احتمال اول و احتمال دوم. چیزی که از احتمال اول، بله، دوم این که مجهول ائمه است و ائمه هم حق تشریع دارن، بله، سوم این است که از باب مخلوط به حرامه، چهارمی که از اختیارات حاکم اسلامی، یعنی حکم حکومتی است. حکم حکومتی است. خدمتتون عرض کنم که چیزی که است، گفتیم احتمال دوم سوم و چهارم قابل قبول نیست. خلاف روایات ظاهر روایات این است که خمس یک واجب شرعی است، نه اینکه واجبی است که حکم حکومت مثل مالیات باشه. حکم فرقش این است که اون حکم خداست، اون حق داره، خدا اجازه داده به امام که چیکار کنه، قانون شرعی وضع کنه. این نه، یک حکومت حاکم شهر، ولی که حکم حکومتی دیگه موقته، دیگه مساله حکومته، یا مصلحت حکومت هست بگیره. نه، حکم حکم الله، اونم هر دو حکم الله هست. حکم اول اون میشه حکم ثانوی، به تعبیر دیگه همین چیزی که اصطلاحی که الان گفت، اون میشه حکم اولی، میشه حکم ثانوی، چهارمی میشه حکم ثانوی. اون حکم اولی هست حکم. مثل مالیات که حکم ثانوی هم طور که تو فرمایشات حضرت امام هست حکم الله، حکم اولی هم حکم الله، اون حکم اولی است حکم ثانوی. خدمتتون عرض کنم که چیزی که هست، دو تا اشکال به اون پیش میاد که احتمال داده میشود که احتمال دوم رو تقویت کنیم، ولی حالا در نهایت عرض میکنیم کدوم احتمال از این دوتا قابل قبول تر هستش. اشکال اول این است که اگر مجعول الهی است، خداوند وحی کرده بود به پیغمبر که خمس ارباح مکاسب هم واجب است، مثل خمس معدن، مثل سایر خمس غنائم و امثال اونها، چرا پیغمبر اعلام نکرد؟ چرا امیرالمومنین در زمان حکومت خودش نگرفت این همچین خمس مکاسبی رو؟ بله، این هم حالا عرض میکنیم. حالا صحبت این است که بله، چرا پیغمبر و امیرالمومنین رو اجرا نکردن؟ و مسئله دوم این است که اگر قبلا هم عرض کردیم اگه همچین چیزی بود، یه همچین حکمی وجود داشت در اسلام، چرا حکامی که بعدن آمدن خیلی به نفعشون هست، زمامدارانی که بعد از پیغمبر اومدن زمام حکومت رو به دست گرفتن، باعث تقویت حکومتشون میشد، چرا اینا نگرفتن؟ این اونم باز یه سوال هستش که این سوال نتیجه ممکنه کسی بگه به این دلیل این مجعول ائمه از زمان امام صادق و امام باقری یه همچین چیزی جعل شده. ولی این اشکال رو، هر دو اشکال رو میشه جواب داد، این دوتا اشکالی رو که مطرح شده رو میشه جواب داد، و جوابش این است که ممکن است، حالا البته این همش احتماله، ممکن است که چون این یک باعث تقویت حکومت کسانی میشده که شایستگی جانشین پیغمبرانش مثل تقویت حکومت یزید و معاویه و امثال اونها میشده، اینها نخواستن اعلام کنن، مصلحت نبوده، پیغمبر مصلحت نبوده، میخواسته از زمان امام صادق باشه که در یه شرایطی باشد که دیگه نچه از پیغمبر چیزی نقل کرد. اگه امیرالمومنین هم چی کاری میکرد یا امام یا پیغمبری هم چی کاری میکرد، این میشد حکمی که خدا گفته و پیغمبر فرموده، مثل سایر مثل غنایم و خلفا میگرفتن این رو از مردم. ولی که این رو میخواستن اینجوری نشه که از پیغمبر اعلام کنه، از زمان امام صادق اعلام بشه که دیگه خلفا نتونن به اون استدلال کنن و باعث تقویت حکومت اونها نشه. خب دیگه حکومت داده، به همین جد ما همین تقویت حرف ماست دیگه، نه تقویت برنامه های امام صادق. بالاخره امام صادق هم بخواد، مثل هم امام صادق هم بلا تشبیه مثل مراجع این موقع شرایط بعدی، اگه بخواد یه سلسله کارهایی دارن دیگه، با وجوهاتی که میخواد میگرفتن، خودشون که همش مصرف نمیکردن که، اینا رو خودشون داشتن، اینا رو میامدن خرج مساله مسلمین، وکلا داشتن و این از طریق وکلا به فقرا میرسیدن، به سادات میرسیدن. عرض میکردم به هر حال اگر میخواستم بگیرن باز تقویت میشد حکومتشون، و از طریق اونا باز به امام صادق برسن، مستقیم میرن به خود امام صادق میدن، یا امام با امام های بعدی که میگرفتن مستقیم میدن به خود اونها دیگه. ولی که الان اصلا نمیتونن بگیرن در این شهر. زکات که تو قرآن آمده نمیشد که،
اگر بحث تقویت باشه حتی همین نماز هم تقویته.
نماز؟
بله.
نه پول، پول از همه چی، پول از نماز تقویت بیشتر داره. خب اونم دزدیده بودن دیگه، چیز هست اونا، چه سلسله چیزایی بود که، ولی پول از همه اینا باعث تقویت بیشتره. اقتصاد زیربناست دیگه. به هر حال دو تا احتمال هست، ما نمیتونیم هیچ کدوم از این احتمال ها رو، از اون طرف هم باز، از اون بار هم باز اشکال ممکنه، بعضی اشکال هایی مطرح شده که به نظرم چون به نتیجه قاطعی نمیستیم طرحش هم خیلی ضرورتی نداره. به هر حال یکی از این دو احتمال هستش، یا باید بگوییم اگر بخوایم خمس ادباه مکاسب رو قبول کنیم که قبول هم میکنیم انشاءالله در پایان این بحث، یا باید بگیم جعل الهیست مصلحت ایجاب نمیکنه، مثل بعضی از احکامی که پیش امام زمان علیه السلام هستش که اونها در اون زمان خودش مصلحت میدونه. اون
بعد از من خلفای من محرمین خلفای من خواهند کرد، یعنی دیگه
اصلا خود این که گفته ای که حدیث ثقلین بهترین دلیل دیگه، اونها کتاب الله و اطرتی لن یفترقا معناش همین است، یعنی هر چی اینها گفتن قرآن گفته دیگه، یعنی چیزی اصلا خود حدیث ثقلین همین است،
حدیث ثقلین که علاوه است و علاوه این
خیلی همون داریم میگیم، میگه اونا میگن
اصل بنده اینه که ما یه نمونه
بگیم از احکام زندگی پیامبر خودش، لزومی نداره باشه، بالاخره وقتی بله بله ممکن است به قول ایشون میگه حالا یه نه زمان امام زمان علیه السلام که
فرمودید که ما شاید از اون احکامی هست که باید بعد از پیامبر بیان بشه، خب نمونه دومش داریم که اون احکام،
حالا شاید بگردیم پیدا کنیم عدم الوجدان که لا یدل علی، خودتون میفرمایید لا یدل علی عدم الوجود، که
تشخیص پیغمبر هم این بود که بعد از خودشون خیلی ها اکثریت چی دولتی چی غیر دولتی گوش نمیدن،
خب بله
چی نیازی بود که خودشون نفرمایند خدای متعال اونو بیان نکنه بعد به زبانی،
خب گفتیم نیازش همینه دیگه، نیازش همین است که جواب این به عنوان احتمال، ما این احتمال خوبی است که این باعث انصاف هستش که واقعا جواب خوبی هستش که بگیم که پیغمبر اگه میخواست بگه باعث خمس یه ذره دو ذره خور و خمس ارباه مکاسب از همه این چیزا بیشتر میشه، از غنایم بیشتر، از معدن بیشتر، از همه چی بیشتر. اگه بخواد خمس ارباح مکاسب گرفته بشه، همه خمس ارباح مکاسب بدن، یه کشوری رو میشه اداری کرد. خب اونم میدونست که 4-5 سال بیشتر حکومت نمیکنه دیگه، میگفت در روایت دارد که امیرالمومنین علیه السلام یه وقتی در روایت دارد که وقتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام سر صدا شد، یه خامت شلوغ یه شورشی شده به سر صدای آمد، مردم اظهار خوشحالی میکردن، مثل اینکه زمان صدام اظهار خوشحالی میکردن، گفتن صدام مرد، صدام مرد، چراغا روشن کردن، بعد معلوم میشه دروغ بوده اینا. همچین اتفاقی زمان امیرالمومنین آمد افتاد که شایعه درست کرده بودن که معاویه مرد. حضرت فرمود که کلا، این نمیمیره، تا جای منو نگیره نمیمیره. بعد دیگه مثل به تعبیر من مثل یخ وا رفتن، گفتن خب آقا شما که میدونی معاویه بعد از تو نیست، پس چرا اینقدر مردم کشته میشن، چقدر جنگ میکنید که اون که میاد برخه بعد از تو؟ حضرت فرمود عذرن بینه و بین الله، من معذور نیستم پیش خدا، تا من میتونم باز بجنگم. حالا اون میاد با زور و با فرض کنه با حیله و با نیرنگ میگیره، اون چیزی وظیفه چیز تک به تعبیر حضرت امام مأمور به تکلیف هستم، تکلیف فعلا جنگیدنه. حالا بعد از ما تکلیفمون رو بعضیا سستی میکنن نمیشه، اون میاد میگیره، اون چیز دیگه. به هر حال بله خب بله چه بده بله خدا باز در روایت دارد که امیرالمومنین اسلام تو جنگ صفین میگفت امروز الیوم اقتل معاویه، امروز دیگه معاویه رو میکشن، تو روایت داره. ابن عباس هم نزدیک حضرت بود، میگفت بعدش میگفت انشاءالله، یه یواش یه انشاءالله هم میگه. حضرت اومد ابن عباس خدمت حضرت عرض کرد که آقا این انشاءالله مال چیه؟ گفتش که میخواستم تحریک کنم سپاهیان بجنگن، میگم امروز کشتم، انشاءالله هم میگم که توریه در جنگ دیگه، الحرب خود. به هر حال این چیزا در عالم سیاست به این شکل که عمل میکردن مشکلی نداره. به هر حال از این میگذریم، چون به هر حال تشریع خمس رو این چهار احتمال هست، ولی کن یکی از این دوتا احتمال هاست که احتمال اول به نظر قوی تر میاد و نمیتونیم ترجیح قاطعی بدیم بین احتمال اول و احتمال دوم. حالا میرسیم به مسئله دوم، خلاف ظاهر روایت. اگه بله چرا ظاهر حالا شما احتمال داره اشکال که نداره، شما احتمال چهارم رو قبول کنید مشکلی نداره که، ولی به نظر ظاهر روایات اینه که حکم الله هستش، تو ذهن ارتکاز متشرم هستش که خمس حکم الله با مالیاتی که فعلا میگیرن. نه از کجا میگید بیان نگفته؟ از کجا میگید بیان نکرده؟ بیان نه چرا؟ شاید بیان کرده برای امیرالمومنین، بیان کرده امیرالمومنین هم برای بقیه. این همه احادیث شما چند تا روایت دارین از امام صادق علیه السلام، میگه من هر چی به شما میگم به همین سند از پیغمبر دارم میگم. شما نگاه کنید تو اهل بیت من روایت چه آوردم، اهل بیت در قرآن حدیث میگه هر چی میگه از هر چی من امام صادق میگه من هر چی میگم به سندم از پدرم از پدرش از امیرالمومنین از چیز میگه از پیغمبر میگم. یعنی هر چی امام صادق میگم میگه ما چیزی از خودمون در نمیاریم، هر چی میگیم از پیغمبر در میاریم. این که گفت فرمود که نه شما ما متفاوت میفرمایید، شما میگید که پیغمبر چطور نگفته، ما میگیم پیغمبر گفته برای اینا گفته، گفته هر وقت که مصلحت بود بیان کنه. البته اشکالی از نظر اصولی اشکال نداره، ولی کن به هر حال خلاف ظاهر رو مشکلی اون احتمال اول یا دوم مشکلی نداره، مخصوصا احتمال اول. خب حالا میرسیم به مطلب بعدی. مطلب مهم این نیست که حالا کیفیت تشریع، ما عرض کردیم که اجماعی به این قرص و محکمید که در خمس ارباح مکاسب داریم در هیچ کمتر شاید اتفاق بیفته، ما که سراغ نداریم اینجور به این احجام. فقط ابن عقیل و ابن جنید مخالفت کردن، همه فقها ها از قدیم و جدید همه قائل به وجوب خمس ارباح مکاسب هستن، هرچند که در بعضی از شقوقش ممکنه بعضی آراء خاصی داشته باشن، ولی در اصل خمس ارباح مکاسب هیچ کس تشکیک نکرده. دلیل همین اجماع دلیل ما که اجماع کاشف رو دلیل میدونیم. خب حالا همه آقایون میگن ما کاشف دیگه. خدمت رو عرض کنم که حالا روایات هم بخونیم، حالا روایت تحلیل رو ببینید. اگر قبول کردیم که این روایاتی که خوندیم دلالت میکند بر وجوب خمس، حالا باید جواب بدیم از روایت تحلیل. روایت تحلیل که عرض کردیم چالش بین ما و یکی از موارد چالشی بین ما و اهل سنت هست بعد از مسئله اصل خمس ارباح مکاسب، این روایت تحلیل هست. صفحه 543 از این جلد 9 از این روایاتی که گرفتید تا آخر انفال گرفتید دیگه. بله. چاست ایشون صاحب کفایه، میگه صاحب وسائل، این روایات رو اصلا در خمس نیاورده. خود صاحب عروه هم این رو در خدمتتون عرض کنم که در باب خمس مسئله تحلیل رو، اون آخرین مسئله ای که در باب خمس بعد از پایان مسئله خمس این رو مطرح میکنه. آوردید روایاتو؟ ندارین؟ بله. باب چهارم از ابواب انفال، باب و اباحت حصت الامام من الخمس للشیعه. می فرماید که این فتوای صاحب وسائل اینه که اباحه شده حصه سهم امام از خمس برای شیعه با این شرایط، ما تعذر ایصالها الی، در صورتی که نشه به امام برسه، و عدم احتیاج سادات، سادات محترم هم احتیاجی نداشته باشن، و این با این شرط مباح برای شیعه، و جواز و تصرف شیعه فی الانفال و الفی و سایر حقوق الامام مل حاجه و تعذل ایصال، که این روایت دلالت میکند که در انفال و فی و امثال اینها هر حقوقی که امام دارد در صورتی که شیعه احتیاج به اون داشته باشه و رسوندنش به امام مشکل داشته باشه، معذور باشه، اینجا مثل الان که نمیشود به امام رسون، میفرماید مباح هستش. حالا روایاتی که دارد بر این فتوا میکنه چیه؟ انفال هم یکی از مواردی که مال امام دیگه. ایشون بله دیگه، این چون در باب انفال آورده برای همین آورده دیگه. میخواد بگه انفال هم اون در اونجا که حرف زیادی هم وجود نداره، در خمس باز حرف وجود داره. خدمتتون عرض کنم که روایت اول صحیح است. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله قمی امامی یون ثقتون جلیل، عن ابی جعفر، این ابی جعفری که اینجا میگه احمد ابن محمد، خودش میگه یعنی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است، که این هم ثقتون امامی یون ثقتون جلیل هست. عن عباس ابن معروف، این امامی ثقه هست، اون ثقتون ثقه دیگه نیستش. خدمتتون عرض کنم که عباس ابن معروف، ان حماد ابن عیسی، ایشون که فوق العاده است، هم امامی ثقه جلیل و از اصحاب اجماع هستش. حماد ابن عیسی جوهنی، ان حریز ابن عبدالله شجستانی که اینم امامی ثقه است، ان ابی بصیر، این ابی بصیر یحیای اسدی هست، این هم ثقتون جلیلون از اصحاب اجماع و زراره، هم ابی بصیر گفته هم زراره گفته هم محمد ابن مسلم گفته، صحیح فضلا هستش، سه تا از بزرگان این رو نقل کردن. کلهم عن ابی جعفر، همشون از امام صادق علیه السلام نقل، امام باقر علیه السلام نقل کردن. قال امیر المؤمنین علیه السلام، این روایتی است که می شود نسبت داد به امام. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، در غذایی که میخورن، در آمیزشی که میکنن هلاک شدن مردم، یعنی مردمی که مشمول این فرمایش حضرت میشن. لأنهم لم یعدو الینا حقنا، چون حق ما رو که خمس باشه به ما ندادن، یا سایر حقوق ما رو. الا و ان شیعتنا من ذالک و آباهم فیه، آگاه باشید که شیعیان ما از این و پدرانشون، بعضی از نسخه داره و ابناؤهم، به هر حال شیعیان اینها در حل هستن، حلال کردن حق خودشون رو، اهل بیت حلال کردن نسبت به شیعه که روایت صحیح هست و دلالت بر حلیت حقوق امام میکند برای شیعه مصرف کردنش. هر حقی رو میگه مطلق دیگه، روایت مطلق شما بفرمایید. ثبت
العرش اینجا پس چی میشه؟
والا البته اشکال میکنیم ما به این روایت، ولی کم به هر حال استدلال شده به این روایت.
حضرت زمان حضرت تشریع نشده خمس، بعد مثلا اینم فرمایش حضرت، بعد این استدلال میکنن که به خمس.
یا اصلا شاید همون انفال رو ارجوتون
که لم یعد الا اینا حقا دیگه. حالا باز
پس به خمس دلالت نمیکنه، اون موقع خمس تشریع نشده بوده که مردم،
ولی که خمس تشریع هم نشده بالاخره حق
هلاک بشن. خب این الان استدلال کرد به خمس.
نه اون موقع که اون موقع بالاخره خمس بوده یا نبوده، خمس غیر از ارباب غیر از ارباب مکاسب بوده یا نبوده. خیلی خوب، خب ممکنه همین یه جواب باشه. حالا ما که میگیم حلال نیست الان، ولی که فعلا استدلال رو داریم عرض میکنیم. بل میرسیم به اونم میرسیم، بل میرسیم به اونم میرسیم. این یه روایت، روایت تحلیل خودش یه بحث مفصلی داره. بخونیم یکی یکی ببینیم که کدومشو میشه گفت کدومشو نمیشه گفت. بله نه اون شیعه حقیقیه، این شیعه اسمیه دیگه. بله این مطلق خدمتتون از و انهو ان ابی جعفر، دوباره این سند اصطلاحا میگن تعلیق شده، تعلیق بر اون سند قبلی شده، یعنی از سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر. ابی جعفر هم یعنی همون احمد ابن محمد ابن عیسی. ان علی ابن مهزیار که این هم امامی اون ثقتون جلیل، میگه قرأت فی کتاب لابی جعفر، خواندم در مکتوبی توقیع از امام جواد علیه السلام، من رجل یسأله، حضرت جواب داده که سوالش چی بوده، سوالی ازش کرده بوده که ان یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس. این دیگه خمس هم داره دیگه، کلمه خمس داره. بعد روایت صحیح هست، خمس هم داره. فکتب به حقه، به خطه، به خط خودشون حضرت نوشتن، من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. کسی که اعواز پیدا کنه، نمیخواد بگه که مطلقان، میگه نه معلوم میشه اونجا خمس رو حضرت واجب میدونسته، ماس میگرفتن، هم میگرفتن هم حالا کسی نداشت میفرماد حلالش کردم. اینجور نباشه که نه عوض ممکنه داشته خمس بده کار بوده، حالا نمیتونه بده دیگه، سوال کرده میگه کسی که خلاص تواناییش نداره نده دیگه. بله اونم ممکنه باشه، ولی که مطلق میگه دیگه، حضرت مطلق میگه، مطلق میگه دیگه، من عوض هم الان استدلال بر خمس نمی کنیم و استحلال میکنی. نه وجوب خمس الان ما بحث نمی کنیم دیگه، نه از این برای شما بگیم، نمیخوام بگیم استدلال کنیم بر ارباح مکاسب، میخوام بگیم گفته حق من بالاخره ارباح مکاسب، ما اونجا گفتیم که اون روایت داره برمیکنه روایت باب قبلی رو، گفتیم دلالت میکنه بر ارباح مکاسب، این میگه حلالش کردم دیگه، این میگه اگر نشد حلالش کردم. ما از این برای فعلا داریم بحث تحلیل داریم میکنیم. روایت بعدی انهو با سعد ابن عبدالله است، اینا همه روایت ها چند تا از پشت سر هم دیگه همش از سعد ابن عبدالله قمی است، از همون احمد ابن محمد ابن عیسی، ابی جعفر باز همونه. ان حسین ابن سعید اهوازی است، این هم امامی و ثقتون جلیل. ان فضالت ابن ایوب، این هم ثقتون امامی و ثقتون جلیل که به قولی هم از چی بوده؟ از اصحاب اجماع بوده. ان عمر ابن ابان کلبی، این هم ثقه هست، امامیون ثقه هست. ان زوریس بخونید، زوریس. تو اصحاب تو بچه های امام هم هست، حالا ایک شب خب اینا هم شب اینا هم ممکن همون باشه، چه اشکال داره؟ بله خدمتتون. از ان زوریس کناسی، از زوریس کناسی هم این نقل میکنه که قال ابو عبدالله، سند صحیحه، قال ابو عبدالله اتدری من عین دخل علی الناس از زنا، از کجا زنا وارد کار من مبتلا به زنا شدن مردم؟ فقلت لا ادری، نمیدونم. قلت من فقال من قبل خمسنا اهل البيت، از ناحیه خمس ما خاندان، الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادهم، حلال هستش برای اونها و برای میلاد اونها، که این روایت رو کلینی هم نقل کرده، سند صحیح. حرام خاری نیستش، نه اینو شما اگه بخوای حملش کنی جز حملایی میشه که از باب ایمیشون فقط زنا رو داره خوردن و آشامیدن نداره. حالا بعدا میام اینا رو همه یکی یکی بحث میکنیم، دوره یه بحث دیگه داریم که اینا جواب این روایت چیه. ممکنه اینا فقط در مورد نکاح عبید اماع باشه، چون اونجا موقع از خمس غنائم بوده و میگرفتن و از اینجا میگه زنا، که میگه زنا بعد دیگه غنائم جنگی میشه. بله بله، اگه حملش اینجوری کردی میشه قنام جنگی. خدمت رو عرض کنم. روایت بعدی انهو، باز از سعد ابن عبدالله قومی، ان ابی جعفر، همون احمد ابن محمد ابن ایساس، احمد بود یا محمد، بله هم احمد ابن محمد ایسا، بله. ان حسن ابن علی وشا، این هم امامی ینسقتون جلیل، ان احمد ابن عائز احمسی، این هم امامی ینسقه هست، ان ابی سلمه سالم ابن مکرم که هو لقبش میشه ابو خدیجه، این هم شیخ تضعیفش کرده ولی کن محققین رجالیین این رو توثیق میکنن و میگن سالم ابن مکرم ثقتون جلیل هستش. خدمتتون عرض کنم که ان ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم صحیح است، قال رجلون و انا حاضر، ابو خدیجه میگه یه خدمت امام صادق بودم، یه کسی هم اونجا حضور داشت، من حاضر بودم، یه مردی سوال کرد، گفت حل لی الفروج، آقا حلال کن برای من آمیزش با زنها رو. خیلی حضرت ناراحت شد، ففزع ابو عبدالله، حضرت ناراحت شد، این چه سوالیه تو میکنی که بیا من آمیزش با زنها رو برای من حلال کن. فقال رجل، یکی دیگه اومد توجیه کنه که آقا دید آقا عصبانی شده، گفت آقا نه، مقصودش این نبود که بخواد بره زنا کنه، که یسالوک لیس یسالوک ان یعترض الطریق، نمیخواد قطع طریق بشه زنا رو بگیره مثلا باشون تجاوز به زنها کنه، انما یسالوک خادما یشتری ها، میخواد یه خادم بخره از مثلا کنیزهایی که اون وقت بوده، او امراه تن یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اوتیه، یا بعضی از اوقات داره اعتاهو، از این چیزا میخواد، نه اونجوری که ظاهر حرفش حرف بلد نیست چی سوال کنه. حالا بعدن میایم این رو، باز آقای بورژدی هم در تبیین این روایت مطلبی داره که این بنده خدام که اومده توجیه کنه حرفش، نتونسته توجیه کنه، اونجا گفته حل لی الفرو، چیکار داره به میراث، چیکار داره به تجارت، چیکار داره به این چیزا. حالا اونجا نشسته بوده دیگه، اون دید یه امام ناراحت شد، گفته حالا بذار توجیه کنیم دیگه. حالا فقال، گفت حالا اگه مقصودش اینه، اگه گفت مقصودش اینه، حاضر شیعتنا حلال، این برای شیعه ما حلال هست، از شاهد من هم والقائب والمیت من هم والحی و ما یولد من هم الى یوم القیامه فهو لهم حلال، همش حلاله. روایت هم سه اگه این حق ما اگه مسئله اینجوری هست، اما والله لا یحل الا لمن احلل ناله، مگر ما حلال کنیم. والله ما اعتینا عهدا ذمتن و ما عندنا لعهد عهد و لا لعهد، ما خلاصه پیمان رفاقتی با کسی نداریم، هر کس که تابع ما باشه، من مقصود اینه ظاهرا که هر که تابع ما باشه حلال، هر کس تابع ما نباشه حرام. این هم یه روایت. بله دیگه، حالا همین بحث ما همینه که اگر بله حالا میگه عمر رو حلال کردم، این روایت حالا باز میگم باز جواب داد از همه این روایت. و عنه با سعد ابن عبدالله، عن ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، عن محمد ابن سنان، این هم محمد ابن سنان اختلافی است، عبدالله ابن سنان اختلافی نیست، از بزرگانه، ولی محمد ابن سنان اختلافی است، ولی علی تحقیق میگن ثقه است در رجال. عن سباه الازرق، سباه ابن عبدالحمید ازرق، این هم باز مثل هم محمد ابن سنان اختلافی است، علی تحقیق ثقه است. عن محمد ابن مسلم که از اجلا هست، عن احدهما امام باقر یا امام صادق علیه السلام، اینم باز روایت قابل قبوله. ان اشد ما فيه الناس يوم القيامه ان يقول صاحب ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، این خیلی مشکل هستش، اونجا بگه خمس من رو حق من رو ندادن. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا اولادهم، برای اینکه بچه‌هاشون بچه‌های سالمی باشه، ولادتشون ولادت طیب و پاکیزه ای باشه، ما حلال کردیم خمس و بلشیه. چند تا سند دیگه هم داره که اون سندهاشون هم خوبه. خدمتتون عرض کنم روایت بعدی. انهو باز همون سعد ابن عبدالله هست، عن ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن سنان، هم سند هست تا اونجا. عن یونس ابن یعقوب، ایشون اینم امامی سقص فدهی بوده یونس ابن یعقوب، بعد برگشته. کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین، قمات به چی میگن؟ قمات به کسی میگه عرب که گهواره بچه درست میکنه. قماتین یکی از کسانی بوده که جزء طایفه قماتین بوده، گهواره درست. قال جوئل تو فداک تقع فی عینینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت. اینجا دیگه بحث ارباح مکاسبه، میفرماید که ارباح و اموال و تجاراتی داریم که میدونیم حقش در شما در اونجا صاحب، و انظالک مقصرون، ما تقصیرکار هستیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم این کلفناکم ذالک الیوم، انصاف نیستش که شما شیعه ما باشید و خمس هم بدهکار باشید و در شرایط فعلی ما از شما خمس بگیریم، در شرایط فعلی ما خمس از شما نمیگیریم، موقت هستش ظاهرا. روایت بعدی، انهو با سعد ابن عبدالله، ان هیثم ابن ابی مسروق نهدی هست، اینم امامیون صاحب ثقتون علی الظاهر. ان سندی ابن احمد، این سندی ابن احمد، این به خدمتتون عرض کنم که اینم امامیون ثقه. ان یحیی ابن عمر از زیاد، این مجهول، یحیی ابن عمر زیاد این مجهول. ان داوود ابن کثیر رقی، اینم ثقتون در تحقیق، به خاطر یحیی ابن عمر این روایت سندش مشکل داره. از امام صادق علیه السلام میفرماید ان الناس كلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الا ان احللنا شیعتنا من ذلك، همه مردم رو گرفتار دونستن حضرت در اینجا مگر شیعه که ما حلال کردیم. اینم باز میگه ما حق خودمون رو به شیعیان حلال کردیم. روایت بعدی، به اسناد شیخ طوسی، ان علی ابن حسن ابن فضال، این فتحی هست ولی ثقه است و کمتر از ضعفا چیز نقل میکنه. علی ابن حسن، ان الحسن ابن علی ابن یوسف، اینم امام یه ثقه است. ان محمد ابن سنان که گفتیم علی تحقیق ثقه است. ان عبدالصمد ابن بشیر، این هم ثقتون جلید، ان حکیم یا حکیم المؤذن، مؤذن مؤذن بنی ایس، حکیم یا حکیم مؤذن بنی ایس، این مجهوله، این آقای مؤذن مجهوله، روایت ضعیفه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت واعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، درباره این آیه سوال کردم، قال هي والله الافاده يوما بيوم الا ان ابي جعل شيئتنا في من ذلك فيه ليذكو. میفرماید که این آیه افاده روز به روز هستش، سند ضعیفه البته. میفرماید هر روز، هر سودی که هر روز کسی میبره، مگر اینکه پدرم جعل شیعتنا، تو نسخه دیگه شیعتهو فی هلن، یا شیعتنا تو نسخه دیگه هم داره، منزارک فی هلن لیزکو. بله. روایت بعدی، انهو سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد، همون احمد ابن محمد عیسای اشعری است، ان احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد عبی نست که همون لایر بیولایر لانسقه، ان ابی اماره که مجهوله ولی رو مبنای ما روایت صحیحه میشه، ان حارث ابن مغیره نصری که ثقتون جلیل، ان ابی عبدالله علیه السلام قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لک فیها حقا. این عبارت رو دقت کنید که بتونید بعدا یادتون بمونه، این عبارت اینجوری باز بخونید، قال فلما احللنا اذن لشیعتنا، اینجوری با فلم احللنا نخونید، فلما احللنا اذن لشیعتنا، چرا ما این رو حلال کردیم به شیعتنا، الا لتطیب ولادتهم، مگر اینکه برای اینکه ولادتشون گرفتار زنا نشن، ولد زنا نشن، و کل من والا آبائی فهو فی هل من ما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب، هر کس که طرفدار ما باشه ما اون رو حلال کردیم، حق من مافی ایدیم، هر چی از حق ما در دستشون باشه ما حلال کردیم. حالا ادامه روایت باشه برای جلسه بعد. غفر الله علیکم.